بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی المهدی و علی آبائه. خوشحال هستم که در فرصتی که ایجاد شد در بحثی به نام آینده پژوهی اربعین در خدمت شما باشم و مطالبی رو تقدیم حضورتون بکنم. خب مستحضر هستید که بزرگترین دغدغه ما در زندگی بحث آینده است و بیشتر خواسته ها و تمایلات ماها مربوط به آینده میشه. اونهایی که به دنبال تحققش هستیم و به عنوان اهداف بلند مدت در نظر گرفتیم که به نام آرزوها ازش یاد میکنیم و چه بهبود وضعیت کنونی و یا اصلاح حالت‌های گذشته، اینها منوط به آینده و خواست تمامی همه انسان‌ها در زندگی خودشون هست. آینده بحث بسیار مجهولی هست و در این حال بسیار جذاب هم هست و کشش‌های بسیار زیادی این بحث در زندگی انسان داره. یکی از خواسته‌هایی که همه ما در حقیقت به دنبال اون هستیم، به دنبال کشف و شناخت آینده هستیم. آینده‌ای که در زندگی امروزی ما شاید وجود اون و اهمیت اون نسبت به دوره‌های گذشته زندگی انسان‌ها بسیار بسیار بیشتر و جذابتر و مجهولتر شده. در حقیقت شناخت آینده برای رفع نگرانی‌های ما صورت میگیره. برخی هم در آینده به دنبال تحقق اهداف عالی خودشون هستن، به گونه ای که ما برای اینکه بتونیم آینده دلخواه خودمون رو رقم بزنیم به سمت اون حرکت میکنیم. آینده بسیار زیاده و بسیار متنوع، به گونه ای که اتفاقهایی که در آینده رخ میده و به وجود میاد برای ما قابل رویت قابل کشف نیست. هرچند که نبوغ انسان و اجماع انسان‌ها برای پیشبرد خود اهداف خودشون در آینده با روش‌هایی بسیاری از اتفاقات‌ها رو برای اونها روشن می‌کنه، ولی اتفاقهایی در آینده رخ میده که در هیچ کجای از زندگی و شناخت انسان‌ها قابل رویت نبود. در دانش آینده پژوهی در حقیقت شکل‌گیری آینده برای انسان به صورت پیشگویی یا استفاده از نیروهای فراطبیعی نیست، بلکه بر مبنای منطق و فلسفه و بر مبنای عقل و عقلانیت انسانی نسبت به رخدادهای پیش رو در آینده اقدام می‌کنه. آینده انواع مختلفی داره. برخی از آینده های پیش روی ما آینده های ممکن هستند، یعنی هر اتفاقی که امکان وجود وقوع در آینده رو داشته باشه با از اونها به عنوان آینده های ممکن یاد میکنیم. در حقیقت چیزهایی که در تخیل انسان، در مخیله انسان به وجود میاد، چیزهایی که به عنوان آرزوها برای انسان ها شناخته میشه، همه اینها در آینده هایی به نام آینده ممکن دستبندی میشه. در بین آینده ممکن آینده هایی وجود داره که احتمال وقوع بیشتری دارن و وقوع اینها در زندگی پیش روی انسان ها و در زمان پیش رو احتمال وقوع بیشتری داره که از اینها ما به عنوان آینده های محتمل یاد میکنیم. زندگی انسان در فضا، حرکت انسان با اجرام فضایی، ارتباطات به صورت امواج مغناطیسی، حضور و چهره انسان و حسگر انسان در فناوری‌های نوین مانند تلفن همراه، به صورتی که ما بتونیم در آینده بو، طعم، مزه و خیلی از چیزهایی که الان امکانش وجود نداره رو از طریق همین شبکه‌ها دریافت بکنیم. اینها در حقیقت جزو آینده‌های محتمل ما قرار میگیرن. حرکت هایی که انسان برای کسب عدالت در جامعه شروع میکنه، آزادی خواهی، عدالت خواهی، دعا دوری از رنجش و حرکت‌هایی که انسان برای زندگی بهتر و افزایش کیفیت زندگی خودش در حقیقت به وجود میاره، همه میتونه جزء آینده‌های محتمل باشه که امکان وقوعش بیشتر از آینده‌های ممکن هست. در بین آینده‌های ممکن و آینده‌های محتمل، آینده‌هایی هست که ما تشخیص میدیم و ترجیح میدیم که به این سمت حرکت بکنیم، که از اونها به نام آینده‌های مرجح یاد میکنیم. ترجیح داده شده هستند که بسیاری از مطالعات به سمت آینده‌های مرجح هستند. امروزه بیشتر سیاست‌های کلان و مگاپلاسی‌هایی که در دنیا وجود داره بر مبنای آینده‌های موجه شکل گیری میشه و آینده‌هایی هستن که ترجیح داده میشن که در بین آینده‌های محتمل توسط ماها به وجود بیان. و یک دسته از آینده‌هایی هم وجود دارن که به نام آینده‌های محتوم هستن، حتمی هستن. این آینده‌ها قطعاً و یقیناً اتفاق خواهد افتاد. آینده‌هایی که بیشتر در کتب آسمانی و در ادبیات وحی به انسان‌ها نمایش داده شده و بیان داده شده، آینده‌هایی که به انسان‌ها توصیه شده که خودشون رو برای اونها آماده بکنن، در حیات زندگی و غایت زندگی انسان منجر به وقوع این آینده‌های حتمی خواهد شد. یکی از این آینده‌های حتمی که در ادبیات آسمانی، در تمام ادبیات آسمانی به اون اشاره شده، وجود روز قیامت هست. و جالبه که تمامی اتفاقهایی که و توصیه‌هایی هم که به انسان صورت میگیره برای آماده سازی خودش برای چنین روز بزرگی هست. آینده اساساً بر اساس چهار مفهوم شکلی میشه. وقتی که ما میخوایم اتفاقهایی که در آینده رخ میده رو شناسایی بکنیم، بر مبنای چهار مفهوم هست. یکی از این مفهوم ها روندها هستن که به دو صورت خرد و کلان هستن، روندهای کلان و روندهای خرد. مثلا در جامعه امروز ما بحث سالخوردگی یکی از کلان روندهای جهانیه. تمام جمعیت جهان داره به سمت پیری حرکت میکنه. زاد و ولد انسان ها کم شده و هرم سنی انسان ها در هرم میان ساله قرار داره که در آینده نزدیک این به هرم سالخوردگی تبدیل خواهد شد. بیشتر انسان ها در روی زمین سالخورده خواهند بود و نیروی جوان کمتر خواهد. یا روندی، کلان روندی به نام کلان روند موفقیت. امروز بیشتر ماها در تمامی زندگی ها به دنبال کسب موفقیت هستیم و علت به وجود آمدن این کلان روند هم به خاطر اینه که در دنیایی زندگی میکنیم که به شدت رقابتی شده و رقابت در اون بسیار زیاد شده. دومین مفهومی که به شکل‌گیری آینده کمک میکنه بحث ایونت ها یا رخدادها هستند. در رخدادها در حقیقت اتفاقهایی رخ میده به وجود میاد که در گذشته سابقه نداشتند. مانند بحث کرونا که شما نگاه میکنید یک بحثی رخ داده در این دو سال و نیم گذشته که تقریبا بیشتر زندگی انسان رو در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار داده. سبک زندگی ما رو عوض کرده. نوع مراودات ما رو از یک حوزه اجتماعی ساده تا حوزه های پیچیده اجتماعی تحت تاثیر قرار داده. امروزه بحث کرونا یک بحثیه که معادلات اقتصادی رو تحت تاثیر قرار داده. بحث قدرت و تقسیم قدرت و کشاکش‌های قدرت در عرصه سیاست بین‌الملل رو هم تحت تاثیر قرار داده. به هر حال دنیای ما یک دنیای پیچیده و وابسته به همه. کوچکترین اتفاقی در یک حوزه اجتماعی یا یک حوزه اقتصادی میتونه سایر حوزه‌های دیگر ما رو هم تحت تاثیر قرار بده. پس دومین مفهوم که در شکل‌گیری آینده رخ میگیره بحث ایونت ها هست. سومین چیزی که آینده ما رو و سومین مفهومی که آینده ما رو در حقیقت منجر به شکل‌گیری اون میشه تصویر سازی ما از آینده است. تصاویر ذهنی ما از آینده است. ما خیلی راحت با یک تکنیکی به نام هفت پرسش میتونیم مشخص بکنیم که آینده افراد به چه سمتی داره حرکت میکنه. شما آینده شما در کجا و به چه شکلی خواهد بود. ما خیلی راحت با شناخت تصاویر ذهنی میتونیم آینده های محتمل و آینده های مرجح هر فردی رو تشخیص بدیم. با تصاویری که از ملل در خصوص آینده خودشون بیان میکنن خیلی راحت میشه سیاست های کلان اونها و استراتژی های اونها رو مشخص کرد و بیان کرد. تصویرهای ذهنی ما از آینده سومین مفهومیه که در شکلی ما از آینده اثر گذاره. و چهارمین مفهومی که در شکل‌گیری آینده تاثیرگذار هست بحث اکشن یا اقدام‌های ماست. چه کار می‌کنیم؟ در حال حاضر مشغول به انجام چه نوع کارهایی هستیم؟ اینها در حقیقت بیان کننده آینده‌های پیش روی ما خواهد بود. در بسیاری از مواقع اتفاق‌هایی که در زندگی ما رخ می‌ده ناشی از اقدام‌های ماست، ناشی از انتخاب‌های ماست و این اکشن‌ها و این اتفاق‌ها و این اقدام‌های ما هستند که منجر به شکل‌گیری آینده میشه. جالبه بدونید که در مطالعاتی که در حوزه رفتاری صورت می‌گیره بیشتر انسان‌ها رو در بحث شناختی منتهی به تغییر میکنه، یعنی تغییراتی که برای انسان رخ میده منتهی به شناخت هایی که اونها پیدا کردن و منتهی به اقدام ها و انجام عمل های اونها شد. در دنیایی زندگی میکنیم که خواسته ها و آمال های بسیار زیادی وجود داره، قدرت های بسیار زیادی در دنیا وجود دارن که حرکت میکنن جهت شکلگیری آینده بشریت، آینده‌ای که بتونن منافع خودشون رو بیشتر بکنن، قدرت و استیلای خودشون رو بر زندگی انسان‌ها بیشتر بکنن، بهره‌مندی خودشون رو از منابع فیزیکی و مادی بیشتر بکنن. قدرت‌هایی وجود دارن که به دنبال ایجاد چشم‌اندازهای خودشون در راستای منافع خودشون هستن. در این میان به انسان‌ها ظلم‌های بسیار زیادی روا می‌دن، جنگ‌های بسیار زیادی رخ می‌گیره، انسان‌های بیگناه بسیار زیادی کشته می‌شن. امروز به همین تحولات محیطی ما دقت بفرمایید، تحولاتی که به شدت در حال تغییر هستند، به قدری تغییر و سرعت تغییرات زیاده که بعضن اگر شما چند روز، یک یا دو روز یا سه روز از اخبار منطقه و از اخبار تحولات فناوری دور باشید، وقتی که مراجعه میکنید به اخبار جدید انگار دنیای جدیدی شکل گیری شده. در این دنیایی که تحولاتش بسیار زیاده، اهداف و آمال بسیار زیادی هم توسط قدرت‌های مختلفی در دنیا در حال شکل گیری و رخ داد است. این مقدمه رو عرض کردم که از کلید واژگانی که برای بحث شناخت آینده استفاده میکنم همسانسازی ادراکی در بین بنده و سروران گرام به وجود اومده باشه. عرض کردم یکی از مفاهیمی که نسبت به شکل‌گیری آینده هست مفهومی است به نام کلان روندها یا مگاترندها. در زندگی انسان‌ها از ابتدا تا کنون یکی از مفاهیم بسیار بزرگی که انسان‌ها به دنبال محقق اون بودن بحث عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی بوده. تلاش‌های بسیار زیادی صورت گرفته، اقدام‌هایی صورت گرفته که بعضاً منجر به نتایج نبود. ولی در مفهوم دینی ما و در بحث شناختی ما یک حرکتی رخ داده که این مگاترند و این کلان روند سالیان سال و قرن‌های قرن که توسط انسان‌های آزادی‌خواه به عنوان یک مرجع قبول شده و ادامه پیدا کرده. حرکت آزادی‌خواهی و عدالت طلبی که توسط سید الشهدا در دهه 70 هجری قمری رخ داد. اتفاقی که در حقیقت منجر به شکل‌گیری روندها و کلان روندهای بسیار بزرگی در جامعه زندگی انسان‌ها شد. انسان‌هایی که آزادی‌خواه هستند با تمسک به این الگوی رشادت و استقامت در کسب آزادی‌خواهی در این کلان روند حرکت کردند و ادامه دادند. این کلان روند آزادی‌خواهی دارای ایونت ها و دارای اتفاق های زیادی بوده در طول تاریخ بشریت که برخی از اینها توسط ادبیات دینی و بزرگان دینی و ائمه ما نشانه گذاری شده و به عنوان یک رخدادهایی در سال در اتفاق های سالیانه بیان شده که یکی از اینها اربعینه. اربعین در حقیقت بیانگر کلان روند آزادی خواهی در زندگی انسان هاست. توسط صالحین و بندگان خوب خداوند. اربعین در حقیقت نشان دهنده اینه که این کلان روند آزادی خواهی سال به سال تقویت میشه. در حوزه های مختلف زندگی انسان دیده میشه. افرادی که در این مراسم اربعین شرکت میکنن در حقیقت به دنبال آزادی خواهی و عدالت خواهی هستن که شرکت میکنن. حضور میلیونی که در این اتفاق و در این پیاده روی اربعین که در این چند سال اخیر به شکل نمادین رخ میده، از سال 1390 با آمار حدود 800 هزار نفر تا سال 1398 با آماری قریب به 21 میلیون نفر که در این حرکت عظیم شرکت کردن از ملل مختلف و در جاهای مختلف جهانی، با یک رسم واحدی به نام پیاده روی از مبدأ شروع میکنن و به کربلای معلا در زمان اربعین ختم میکنن، در حقیقت بیانگر تقویت و وجود این کلان روند آزادی خواهی است. اربعین در حقیقت نشان دهنده تصویر از حیات طیبه انسان هاست که در زندگی مادی به وجود خواهد آمد. نتیجه قیام بخش امام حسین در نتیجه اربعین دیده میشه. حرکت اسرا که اسارت اهل بیت که در حقیقت از روز عاشورای حسینی شروع میشه و در اربعین با ورود اونها به فضای کربلا به اتمام میرسه، از کربلا شروع میشه و با برگشتشون به کربلا به اتمام میرسه، نوید بخش تصویری از روشن از نتیجه این قیام هست. اربعین در حقیقت اتمام حرکت ابا عبدالله نیست. اربعین بیان کننده تصاویر روشنی از آینده های مطلوب و مرجحی هست که توسط بندگان خوب خدا انتخاب شده و به دنبال تحقق اون هستند. نتیجه اربعین وجود بحث مهدویت و حضور و قیام امام زمان خواهد بود. به گونه ای که تمامی افرادی که در اربعین حضور پیدا می کنند دعای نهایی اینها تعجیل در فرج امام زمان است. تصویر بسیار روشن، بسیار امیدوار کننده ای که ما از آینده ارائه می کنیم در شناخت اربعین وجود داره. اربعین به ما نشون میده که چگونه آینده برای ما میتونه آینده بسیار مطلوب و دلخواه در حیات طیبه زندگی انسان ها با ظهور امام زمان باشه. در زندگی امروز ما افراد مختلفی شروع میکنن به ارائه الگوهای موفقیت. چگونه ما کسب موفقیت بکنیم؟ چگونه استقامت داشته باشیم؟ چگونه یک به یک مشکلات رو پشت سر بگذاریم؟ خیلی خوبه که ما مطالعه‌ای در این خصوص داشته باشیم و الگوی موفقیت در حرکت اسارت اهل بیت از کربلا تا کربلا رو که با ورود اونها به کربلا در روز اربعین به نقلی اتفاق میفته رو بیان بکنیم. یکی از این ابعادی که رخ میده بحث اخلاقه. یکی از این ابعادی که در حوزه اربعین نشون داده میشه به عنوان الگوی موفقیت میتونیم از اون یاد ببریم، خلق فرصت هاست. افرادی که به عنوان اسیر و برده گرفته شدن چگونه به عنوان انسانهای آزاد برمیگردن به همون سرزمین؟ با کسب چه موفقیت هایی و با برگرداندن اذهان؟ ورود اسرای اهل بیت و اسارت اهل بیت به کوفه، ورود اونها به سرزمین شام، سختی هایی که در سرزمین شام بر اهل بیت ما وارد شد، خطبه های قرایی که توسط حضرت زینب بیان شد، خطبه هایی که توسط امام سجاد زین العابدین بیان شد. چگونه مقاومت و استقامت ما و رویکردهای ما و استراتژی‌های ما سبب شد که تهدیدهای ما تبدیل به فرصت بشه، فرصتی جهت نشان دادن هدف عظیم قیام کربلا، فرصتی جهت نشان دادن الگوی آزادی خواهی در جهان اسلام، چه در گذشته، چه در کنون و چه در آینده. در حقیقت این حرکتی که توسط اهل بیت صورت گرفت و اسارتی که در حرم ابو عبدالله، در حرم سرای ابو عبدالله، در زنان و بچه های ابو عبدالله رخ داد و اونها رو از فضای روز عاشورا به سرزمین کوفه و شام حرکت داد و مجدد به سرزمین کربلا برگردون، این حرکت ابعاد اون میتونه الگوی بسیار خوبی برای کسب موفقیت ما و تصاویر روشنی از کسب موفقیت باشه. 40 آینده مرجح و مطلوب رو به ما نشون میده. در 40 حسینی افرادی که شرکت میکنن صرفاً شیعیان نیستند. مسیحیان هم حضور دارن، ادیان دیگه هم حضور دارن. و بعضاً انسانهایی که حتی شاید اعتقاد به دین خاصی هم نداشته باشن و یا شاید توجه به حوزه توحید هم نداشته باشن، تحت تأثیر این حوزه حرکت 40 قرار میگیرن. 40 در حقیقت نمادی بر حوزه حرکت بزرگ انسانها به سمت عدالت خواهی و آزادی خواهی خواهد بود. جالبه که مطالعاتی هم که در تغییرات و تحولات کنونی انجام شده، مانند مطالعاتی که اخیراً در آکسفورد صورت گرفت و تحولات رو تا سال 2035 میلادی بیان کرد، چندین کلان روند رو بیان کرده که یکی از این کلان روندهایی که در زندگی انسان‌ها وجود داره و تقویت خواهد شد، بحث حرکت به سمت آزادی‌خواهی و عدالت‌خواهیه. و جالبه که در این مطالعات که صورت گرفته، اشاره به حرکت آزاد خواهی که و آینده هایی که توسط شیعیان بیان میشه هم صورت گرفته. این حرکت در تبادل قدرت در منطقه هم صورت گرفته. در یکی از این مطالعات و سناریوهایی که صورت گرفته به عنوان جهان بی ثبات و اروپای بی ثبات، در این سناریویی که بیان شده نقش شیعیان در تحولات بی‌ثباتی جهان و شکل‌گیری ثبات جدید در جهان بسیار بهش تاکید شده، چون آینده‌ای که اینها انتخاب کردند و آینده‌ای که بر اساس ادبیات دینی و آرمانی اونها شکل‌گیری شده و بحث مهدویت و قیام امام حسین شکل‌گیری شده، انسان‌های زیادی رو به سمت خودش جلب می‌کنه و طرفداران زیادی رو برای خودش ایجاد خواهد کرد. یکی از این کلم روندهایی که در این مطالعات بیان شده بحث معنویت گرایی است. خیلی جالبه که من وقتی که این مطالب رو و این سناریوها رو مطالعه می کردم، در اونها نگاه کردم و متوجه این مطلب شدم که معنویت گرایی از مفاهیم حرکت میکنه به سمت الگوهای عملی. یعنی نگاه میکنن انسانها ببینن که کدوم یک از آدم ها تونستن کسب معنویت بکنن، در عمل چه کاری انجام دادن و چه الگویی بهتر از حرکت ابا عبدالله، چه الگویی بهتر از استقامت اسارت اهل بیت، چه الگویی بهتر از حرکت اسرا از شام به سمت کربلا و شکلی حرکت عظیمی به نام 40. در پیاده روی 40 تصاویر مختلفی از آینده پیش روی جهان در حوزه مهدویت بیان میشه. افرادی که خودشون رو در این حوزه نقش آفرین میبینن شروع به اشاره و تبلیغات اهداف خودشون و عملکردهای خودشون میکنن و همگی در این راستا نشان دهنده تصاویر بسیار روشنی از این حوزه هستن. بنده در این فرصت مختصری که وجود داشت بیشتر به تیترهای حوزه های پژوهشی که در اربعین با نگاه به آینده میتونه اتفاق بیفته اشاره کردن و خیلی دوست دارم که در فرصت بیشتری نتیجه برخی از این مطالعات رو به حضورتون اعلام بکنم و از اساتید محترم هم کسب فیض بکنم و نقطه نظرات اونها رو هم در این خصوص داشته باشم. امیدوارم که انشالله عزاداری های ما، حرکت های ما برای حضرت ابا عبدالله حسین منتهی به شکل‌گیری قیام آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بشه و امیدوارم که این اتفاق در زمان ما رخ بده، که البته به اون بعد چهارمین مفهومی که در شکل‌گیری آینده رخ میده به نام اکشن یا اقدام ها عرض کردن برمیگرده. اگر جهت‌گیری ما به سمت جامعه‌ای و شکل‌گیری جامعه‌ای منتظر باشه و اگر ما خودمون رو به عنوان یک منتظر واقعی در نظر بگیریم و به وظایف خودمون در این حوزه عمل بکنیم، قطعا و یقینا به سمت تحقق چنین چشم‌اندازی حرکت خواهیم کرد و به امید روزی که انشالله این آینده های مطلوب در جهان ما شکل گیری بشه و این تصاویر روشنی که در احادیث ما وارد شده، در روایات ما وارد شده، در کلام معصومین ما به عنوان امید برای شیعیان ارائه شده، انشالله در زمان ما محقق بشه. جامعه ما و زمان کنونی ما زمان بسیار سختیه. استقامت در جامعه امروز ما نقش بسیار مهمی برای گذر از این بحران‌ها رو خواهد داشت. در فضای کنونی جامعه ما تحولاتی در حال شکل‌گیری هست که این تحولات نبید بخش آینده های روشنی خواهد بود و این حرکت اربعین حسینی که مختص به امام حسین علیه السلام هست و برای هیچ کدامی که از معصومین ما به هر حال اربعینی ذکر نشده، زیارتی وارد نشده، آداب زیارتی هم وارد نشده، در این اربعین انشالله ما بتونیم به سمت شکلی چنین چشم‌اندازهایی با شناخت وظایف خودمون حرکت بکنیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. به امید دیدار همگی.